بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 39، تاریخ 6/10/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در مسئله نوح عرض کردیم محضر شریف دوستان که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد فرمودند که لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورت الغیر، بل یجب علیه تعدی ان او غض النظر، و اما مع شک و ظن فی وقوع نظره فلا بأس، ولکن الاحوط ایضا عدم الوقوف او غض النظر. جان کلام این بود که اگر انسان میداند، اگر در این جای مشخص توقف کند و بیستد، نگاه او به عورت دیگری می افتد و طبعا حرام است. در این فرض سید فرمودند یجب علیه تعدی ان از اونجا بگذرد، یا اگر هم می ماند غض البصر کند یا غض النظر کند. این در فرض علم است که اگر بماند چون این اتفاقی می افتد. اما اگر شک داشت یا گمان داشت، زن، فرمودند که در اینجا ایرادی ندارد، گرچه احتیاط استحبابی اقتضای عدم وقوف یا اقتضای غض النظر در فرض شک و زن دارد. سوال این است که در اینجا چرا مرحوم سید در بحث علم اونطور فرمودن و در بحث شک و ظن به این شکل. یعنی در حقیقت دو فرق در این مسئله عنوان شده. فرق اول عدم جواز وقوف و فرض دوم جواز الوقوف است. در این که چرا وقوف جایز نیست در فرض علم، در اینجا سوال این است که آیا این حرمت شرعی است یا حرمت از باب حکم عقل است؟ چون سوال این است که آیا از باب مقدمه حرام وقوف حرام است؟ چون نظر به عورت غیر حرام است، پس اون چه مقدمه این حرمت قرار می گیرد، اون هم عنوان حرمت قرار می گیرد. حالا یا از باب این که قصد توسل به این مقدمه دارد برای رسیدن به اون حرام، یا نه این مقدمه جنبه علت تامه برای رسیدن به اون حرام دارد، یا جزء اخیر علت تامه است. سوال این است که آیا اساساً مقدمه حرام حرام هست یا نیست؟ در اینجا قبلا هم مکرر گفته شد و از کلمات بزرگان هم در این زمینه استفاده کردیم که اگر بخوایم از باب مقدمیت حرام بگیریم، مقدمه حرام حرام نیست. و سوال این است که چرا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مسئله عدم جواز وقوف را مطرح کردند. اون چه به نظر می رسد یکی از این دوتا مطلب است که می شود مطرح کرد برای علت عدم جواز وقوف. مقصود حرمت عقلی است، از این باب که چون امتثال که عبارت از ترک نظر هست متوقف بر عدم وقوف، متوقف بر ترک وقوفه و عقل در این گونه موارد حکم می کند، عقل مستقل به حرمت وقوف تا اینکه مکلف متمکن باشد از امتثال مأمور به. مکلف در اینجا عدم نظر هست به عورت دیگری از باب وجوب، جایز نیست، حرام است نظر. منتهای مراتب عقل میگه برای تحقق این امتثال هر چیزی که اون زمینه ساز برای تحقق امتثال باید تحقق پیدا کند. چه چیز زمینه ساز تحقق امتثال؟ بفرمایید. عدم وقوف. عدم وقوف عقل میگه چون زمینه ساز برای تحقق امتثال، عقل مستقل، وگرنه نه از باب مقدمه حرمت شرعی در اینجا نیست، چون مقدمه حرام را ما شرعاً حرام ندانست. یا از این باب، یا از باب این که در فرض علم به وقوع نظرش به عورت غیر، عرض شود خدمت شما به این که عدم جواز وقوف در حقیقت معناش این هست که این فرد در این جایی که میستد اگر بخواد بیستد معذوریت ندارد، اگر بخواهد در اینجا بیستد، در این مکان بیستد ولو بدون اختیارم نظرش با عورت غیر بیفتد. مقصود از عدم جواز وقوف عدم معذوریت، یعنی اگر ایستاد و نگاهش ولو من دون اختیارن به عورت دیگری افتاد معذور نیست این فرد، یعنی حجتی ندارد. از باب عدم معذوریت گفته شود که وقوف در اینجا جایز نیست. پس یا از باب حکم عقل مستقل برای تحقق و تمکن از امتثال، یا از این باب میگیم وقوف جایز نیست چون معذوریت نخواهد داشت اگر بیستد و نظر او ولو بلا اختیارن به عورت دیگری بیفتد. اما در فرض شک و زن عرض شود خدمتون مسئله این شکلی نیست، چون بزرگان ما و شما بزرگواران دیده اید که شک و زن عرض شود خدمتون حجت نیستند و در نتیجه در مورد شک و زن اصالت البرائه جاری می شود و این فرد وظیفه‌ای ندارد. این الظن لا یغنی من الحق شیئا، شکم که به طریق اولا. اما در فرض علم یا از باب استقلال حکم عقل، یا از باب این که عرض شود محضر شما عدم جواز وقوف در حقیقت یک نوع عدم معذوریت برای انسان می آورد و اگر احیانا وقوف را ترک کند این فرد معذوره و مشکلی ندارد. مسئله دهم کمی بحث داره، در اینجا دقتی بفرمایید ببینیم چه میفهمیم از این مسئله. خیلی البته مشکل نیست ولی کمی بحث شده. لو شک فی وجود ناظر، یا لو شک المکلف فی وجود ناظر او کونه محترما فالاحوتو الساتر. مسئله روشنه، میگه اگر مکلف شک کرد که آیا ناظری وجود دارد یا ندارد، این یه شکه. و گاهی شکش در این هست که آیا این ناظر، ناظره بفرمایید، محترم هست یا نیست، یعنی همون تعریفی که برای، یعنی ناظری هست اما شک دارد که آیا این ناظر، ناظر محترم هست یا نه. پس گاهی در اصل وجود ناظر شک دارد و گاهی در این شک دارد که آیا اون کسی که بفرمایید ناظر هست آیا محترم هست یا نیست. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه علی سبیل الاحتیاط الوجوبی می فرماین فالاحوت و السطر، احتیاط واجب این است که عورت را بپوشاند، حالا که شک در وجود ناظر یا شک در وجود ناظر محترم دارد. در اینجا دو قول لازمه، یعنی دو قول در اینجا مطرح شده. یک قول همین قول سید هست و من تبعه و من وافقه، اینا استدلالشون برای این مطلب این هست چرا ستر حالا بنابر احتیاط واجب وجوب دارد. هر شبت محضر شما بین که دلیلشون این است که اینی که در آیه شریف دارد یحفظو فروجهم، این یحفظو فروجهم اینجا را هم شامل می شود، یعنی بنابراین باید محافظت کند بر فروج. و تفسیری که به خصوص در تعبیرات مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه آمده، تعبیر اینه که به اصطلاح در قول پروردگار عالم یحفظو فروجهم امر تعلق گرفته به محافظت، و در مفهوم محافظت ایشون میگن این معنا اخذ شده که حتی احتمال اونچه که منافات با صدق محافظت میکند باید اون احتمال را ملاحظه کرد. خب طبعا اینجا این احتمال ممکنه کسی بدهد، حالا که شک میکند آیا این ناظر هست یا نیست، مثلا ناظری وجود دارد یا نه، یا شک میکند که آیا ناظر محترمی وجود دارد یا نه. ایشون میگه در دل محافظت این مفهوم نهفته است که اون چه منافات با صدق محافظت میکنه باید ازش پرهیز کند. الان من این احتمال رو در اینجا میدم که ناظری ممکنه باشد یا ناظر بفرمایید محترمی باشه، همین شک من عرض خدمتون باعث میشود که این احتمال برای من به وجود بیاد، و اگر این احتمال به وجود آمد دیگه به من نمیگن حفظ کرده فروج را، محافظت کرده بر فروج. معنای محافظت بر فروج این است که به احتمال هم ترتیب اثر میدیم، جان کلام ایشون اینه، معنای محافظت اینه که به احتمال هم بفرمایید ترتیب اثر بدیم، به گونه ای که اگر این فرد اعتنابی این احتمال نکنه صفر میکنه که میگن این آقا محافظت را ولش کرده، اینجاش که این احتمال توجه نکرده حالا دیگه پیازداغشه دیگه، اونجا اون احتمال توجه نکرده وحبا این چه محافظتیز کرده. قرآن هم میگه یحفظ و فروج هم، این معنای حفظ فروج این است که با احتمال هم حساب باز کنه و ترتیب اثر بده، و اینجا اگر اعتنا نکنه از مصادیق ترک محافظت محسوب میشود. عرض شود خدمت شما به این که این فرمایشیست که جناب آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دارن. عرض شود خدمتون علاوه بر این یه روایتی هست که البته روایت نبویه، به این روایت هم علاوه بر آیه یحفظ و فروجه هم به این روایت هم ایشون تمسک کرده، یعنی در نتیجه به نفع کلام سید ایشون استدلال کرده. اون روایت این است اذا تسل احدکم فی فضاء من الارض فلیحاور علی عورته، اگر کسی از شما خواست در یک فضای از زمین غسل کند خودشو بشوید باید مراقبت کند بر عورتش. وسائل باب یک از ابواب احکام خلوت حدیث دو. این یه دیدگاهه که میگن آقا معنای محافظت این است که حتی اگر احتمالم دادیم برای اینکه ترک محافظت صدق نکنه روی این احتمالم ترتیب اثر بدیم، روشنه برای فضلاتی که چه ازمان. اما مرحوم محقق همدانی عرض شود که خدمتون این که از محققین و برجستگانه و عرض شود ایشون بیان نداشتن، معروفه بیان نداشتن، ولی قلم، قلم بسیار خوب و عرض شود خدمت تو شما به این که این کتاب مصباح الفقیهشون هم از کتب ارزنده فقهیست. ایشون دیدگاهشون این است که ما حالا با اضافه ای از من بالاخره شک، ما که در همین فرض قبلی گفتیم به شک ترتیب اثر بفرمایید بفرمایید داده نمی شود، در فرض شک جایی برای احتیاط نیست، چون وجوب تحفظ بر مکلف موقوف بر علم طرفه. یعنی اگر احیانا علم دارید مراقبت کنید. خب کسی علم نداره، در حد شک، و کسی که شک در وجود ناظر داره یا حتی ظن دارد چه اشکال دارد؟ هر شبت خدمتون اصالت البرائه جاری میکنه. آیا وظیفه تکلیفی در باب شک متوجه او هست یا در باب شک متوجه او نیست؟ حتی بعضی از بزرگان در تقویت کلام مرحوم محقق همدانی این جمله را فرمودند که اگر شما این شکلی در فرض شک بخواید عمل کنید، در تمام شبهات هم بفرمایید احتیاط، دیگه اصلا جایی برای اجرای اصالت بفرمایید برای باقی نیماند. پس اصلا این اصالت البرای چه کاره است؟ اینجا هم که میگید احتمال باید حتی احتمالم در یه اشکال دیگری هم که کردن، اونم حرف بدی نیست، شما البته تأمل بفرمایید. گفتن قرآن گفته یحفظ و فروجه هم، این با ماده محافظت عرصت خدمتون تفاوت دارد. حفظ و محافظت دو مقولند. حالا اینو ما خیلی دنبال نکردیم، ولی تا اینجای قصه ما هم به ذهنمون میرسد که اگر بناس به شک ترتیب اثر ندیم، به ظن ترتیب اثر ندیم، فرق بین اون فرض قبلی با این فرض وجود ندارد. بنابراین صرف شک در وجود ناظر، صرف شک در وجود ناظر محترم قابل ترتیب اثر دادن نیست. بنابراین این فرمایش که جناب سید فرمودن الاحوت و وجوب و ستر، ما وجه نمی‌بینیم. اگر سید حقیقتاً و من یعید و سید واقعا حرفشون اینه که حتی به احتمال هم باید ترتیب اثر داد، چرا احتیاط وجوب، چرا رسما فتوا نمیدید؟ اگر مسئله به این شکلیست خب فتوا بدید رسما، بگید الاقوا وجوب و صدر. اگر واقعا مسئله به این محکمی و استواریست، چرا احتیاط، چرا فتوا نمیدید؟ لذا من عرض شود بنده عرض میکنم که به نظر میرسد که حکم شک در موارد قبلی بیان شد، در این موردم تفاوتی با موارد قبلی ندارد. خب چه فرقون؟ شک دیگه ناظری هست اما نمیدونم محترم، از عدم کونی محترمن. بله. مسئله 11 هم عرض شود محضر شما، لورا عورتن مکشوفه و شک فی انها عورت حیوان او انسان فالظاهر عدم وجوب الغز ام یا علی و این علم انها من انسان و شک فی انها من صبی غیر ممیز او من بالغ او ممیز فالاحوت ترک النظر. این هم مسئله مفصلی است. حالا اول توضیح بدیم که سید بزرگوار ما چی می فرمایند، بعد هم وجه فرمایشیشون، یا اگر نقطه نظر دیگری وجود داره اونم محضر شریف شما دوستان فاضلمون عرض کنیم. مسئله این است که اگر کسی حالا از دور یا نزدیک، قاطعا با دور بهتر می سازه، لورا عورتن مکشوفه، اگر از دور عورتی را دید که مکشوفه است، مثلا فرزن یه چیزی اونجا خوابیده، عرشبت اون چه که او میبیند در کنار اون جسم عورتی هم میبیند، اما نمیداند اونی که اونجا خوابیده انسان است یا بفرمایید حیوان، آیا این عورت گاوه یا عورت مثلا انسانه، شتره یا انسانه، بالاخره این شبه ممکنه پیش بیاد. مرحوم سید می فرماید فظاهر و عدم و وجوب الغزه علی، ظاهر این است که غزه بسر یا غزه نظر بر او لازم نیست، یعنی لازم نیست که عرض شود خدمتون چشمش رو بپوشاند. این یه فرض. دوران امر بین کونهی حیوانن او انسانن عورتن مکشوفتن بین ان یکون انسانن او حیوانن. فرض دوم این نیست. فرض دوم علم انها من انسان، نه کسی خوابیده اونجا، اینم عورت اوست، اما نمیداند این سبی غیر ممیز است، بچه غیر ممیزه، یا اونی که خوابیده بالغه، یا سبی ممیزه. احکام اینا فرق میکنه. اگر سبی غیر ممیز باشه مشکل ندارد، اگر بالغ باشد مشکل دارد، اگر سبی ممیزم باشد مشکل دارد. اینجا سید میفرماید فالاحوتو ترک النظر، احتیاط این است که فتوا نیست ولی احتیاط واجب است، ترک النظر. اینم فرض دوم، چون چهار فرض در اینجا هست. فرض سوم و این شک فی انها من زوجته او مملوکته او اجنبیه فلا یجوز النظر و یجب الغز انها لان جواز النظر معلق على عنوان خاص و هو الزوجیه او المملوکیه فلا بد من اثباته. فرض سومم این است که اگر احیانا همون انسانی که دیده عورت اون انسانی را که دیده شکش در اینه که آیا این همسر خودشه، خب طوری نیست، مملوکه خودشه، طوری نیست، یا اجنبیه است، زن اجنبیه است، ایشون میفرماید در اینجا لا یجوز النظر، نگاه کردن جایز نیست، و یجب الغز عنا، باید صرف نظر کند. سید خب عرض کردیم معمولا عروه کتاب استدلالی نیست، ولی اینجا به استدلال رو آوردن، فرمودن لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص، چون جواز النظر معلق بر یه عنوان خاصه و اونم عنوان زوجیت یا مملوکیته، و این محرز نشده، اثبات نشده که زوجتون او مملوکتون تا یجوز النظر الیها، بین زوج بودن، مملوک بودن، اجنبی بودن امر دوران دارد. می فرماید لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص و هو الزوجیه اول مملوکیه فلا بد من اثباته، یعنی باید روشن بشه که این عنوان محققه تا بتواند نگاه کند. اینم فرض چندم. ایها الفضلاء المعاصرین، سوم و لو را عضوا من بدن انسان، اینم فرض چهارم، اگر عضوی از بدن انسانی را دید لا یدری انه عورته او غیرها من اعضائه، اما نمیدونه این عورت اوست یا مثلا فرزن صورت اوست، نمیدونه. سوال این است که آیا این جایز نظر یا نه؟ ایشون میفرماید جاز نظر، فتوا، احتیاط استحبابی و این کان احوتو اتر. این چهار فرضی است که در مسئله ما وجود داره. هر شود یه فرض عدم وجوب غز بود، فرض دوم احتیاط ترک نظر بود، فرض سوم عدم جواز نظر بود، فرض چهارم جواز نظر. حالا دوستان فاضل ما نگاه کنن، ما یکی یکی استدلال مربوط به این چهار فرض را محضر شریف علمای اعلام بیان کنیم. چرا در یه جا لای یه جوز، در یه جا عرض شود خدمتون واجب هست، در یه جا جایز هست، اینا یکی یکی عرض میکنم. اما راجع به فرض اول که فرمود لورا عورتن مکشوفه و شک فی انها عورت و حیوان او انسانن فالظاهر عدم وجوب الغز علی، دلیلش روشنه. اینجا در موضوع حکم که عبارت از عورت است شک کرده، چون یعنی عورت انسان. شک فی انها عورت و حیوان او انسان، چون موضوع محرز بفرمایید و حکم دائر مدار احراز بفرمایید موضوع، لذا اینکه میفرماید عدم وجوب الغزه ان، چون موضوع محرز نیست، الحکم یترتب علی الموضوع، اذا ثبت اینکه این عورت انسان است به دنبالش حکم میاد که حکم عبارت از چه است؟ وجوب الغزه. ولی چون عورت بودن محرز نشده، موضوع برای شخص محرز نشده، بنابراین در این فرض براءت جاری می شود نسبت به این امر مشکوک و شبه هم شبهه موضوعی است. در شبهات موضوعی احتیاط لازم نیست. در شبهات موضوعی چه جاری می کنند بزرگان؟ براءت. هذه شبهه موضوعی. این فرض اول. وقتم نزدیک به اتمامه ولی حالا تمام می‌کنم. فرض دوم این بود که می داند این عورت انسانه، منتها نمی داند این عورت طفل غیر ممیز است، عورت انسان بالغ است یا عورت طفل ممیز است. ایشون فرمود فل احوتو ترک کن نظر، احوت این است که نظر را ترک کند. از شبت محضر شما به این که این نظر مبارک سید هست، ما معتقدیم به این که جایی برای احتیاط اینجا نیست، به دلیل این که ما قاعده دستمونه و بر اساس قاعده میتونیم حکم بکنیم. چون فرضی که ما باید عرض شود خدمتتون این که احتیاط کنیم یا غزل بسر کنیم، اون فرضی است که این فرد به حد بفرمایید بلوغ رسیده باشد یا سبیه بفرمایید ممیز باشد. ما اینجا استصحاب جاری میکنیم، بیل به کمر استصحاب نخورده، استصحاب عدم بلوغ روزی بود روزی نبود، این انسان بفرمایید بالغ نبود، الان شک میکنیم به بلوغ رسیده که نگاه من حرام باشد یا نه، استصحاب عدم بلوغ. روزی بود روزی بود این بچه ممیز نبود، استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم ممیز بودن در اینجا جاری میکنیم تا این اصل موضوعی است. اگر اصل موضوعی نتونستیم هم جاری کنیم، عرشبت شبهه چون شبهه موضوعی است از نتونیم جاری کنیم، براءت جاری میکنیم، شک میکنیم که آیا وظیفه‌ای متوجه ما هست، حرمتی متوجه ما هست در اینجا یا حرمتی متوجه ما نیست، اصالت براءت جاری میشود. بنابراین این که سید فرمودن فالاحوت و ترک النظر، ما وجهی برای فرمایش سید بزرگوارمون ندیدیم. عرض شد خدمتتون این که حالا یه بحثی ما معید از اطالی هستیم. عرض شد خدمتتون اون دو فرض دیگه هم اگر اجازه بفرمایید فردا محضر شریف علما دامت شوکت هم باشیم.